55 دقیقه بامداد روز یک شنبه 26 فروردین هست در ایران، در پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید 3:35 دقیقه بامداد هست. این پوشش ویژه رادیو فرداست از تحولات در خاورمیانه پس از حمله طرفجویانه‌ای که ایران انجام داد علیه اسرائیل با ده‌ها و گفته شده صدها پهپاد و موشک که آسمان اسرائیل رو نورانی کرد امشب. بسیاری از این پهپادها و موشک‌ها رهگیری شد حتی پیش از رسیدن به آسمان اسرائیل. هم اکنون تیتر اول وبسایت رادیو فردا این هست: لغو وضعیت قرمز در اسرائیل، درخواست اسرائیل برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد. بار دیگه در این ساعت اولیه بامداد یک شنبه به سراغ فرنوش رام میریم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام خسته نباشید، میگم بهتون. به نظر میاد که وضعیت در اسرائیل آرام شده پس از چندین ساعت بسیار پر التهاب در اون کشور. خانم رام، اگر صدای من رو میشنوید.
با درود به شما، صدای من رو دارید؟
بله بله، صدای شما رو میشنویم.
با درود به شما و مخاطبین، این بامداد یک شنبه 25 فروردین در تاریخ ثبت خواهد شد به عنوان روزی که بعد از چندین دهه حملات گروه های نیابتی به سوی اسرائیل و واکنش های اسرائیل که یک جنگ در سایه بود، چه بسا که در گذشته هم بارها حملاتی به اسرائیل در خاک ایران نسبت داده شده بود یا در سوریه که صدها سورتی پرواز انجام شده بود، اینها همش جنگ در سایه بود، ولی در این ساعات برگ نوینی در تاریخ خاورمیانه گشوده شده که این جنگ بالاخره از پرده برون افتاده و باید دید که اوضاع به کجا خواهد رفت. در دقایق اخیر یک گفتگوی نیم ساعتی تلفنی بین جو بایدن و بنیامین نتانیاهو بود که انجام شد. برخی از رسانه‌های اسرائیل می‌گفتند که آقای بایدن ممکنه به سبک اون زمانی که جورج بوش پدر رئیس جمهوری بود و صدام حسین به اسرائیل حمله موشک‌های اسکات کرده بود، احتمالاً به نتانیاهو گفته که حملات رو در همین حد کم و بیش نگه دارن، ولی از سوی دیگه گروهی از تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل میگفتن که آنگونه که وزیران در نشست 6 ساعته کابینه به نتانیاهو، یوآف گالانت وزیر دفاع و بنی گانتس عضو ارشد کابینه جنگ اختیارات لازم رو دادن، این 3 نفر هستند که در ساعات آینده مشخص خواهند کرد که واکنش اسرائیل به این حمله چه خواهد بود. و هم شبکه 12 و رادیوی ارتش اسرائیل رو که در لحظات اخیر رصد می‌کردم تاکید داشتن که اسرائیل حتما به این مسئله واکنش نشون خواهد داد. البته ستاد پشت جبهه به مردم گفتش که فعلا موج حملات موشکی و چه موشک‌های بالستیک و چه کروز تموم شده، بنابراین مردم میتونن فعلا از پناهگاه‌ها بیرون بیان. میگن که هنوز ممکن هست که برخی از پهپادها در راه باشه که ممکنه در ساعات آینده هم برسه، ولی خب آنگونه که دیده شد هم آمریکا و هم اردن و اکثریت خود این چه پهپادها و چه موشک‌ها رو سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل و اون صدها جت جنگنده اسرائیلی که تو آسمان منطقه و تو آسمان همه شهرها هستن، اونها رو رهگیری کردن و منهدم کردن. بنابراین فعلا کابینه جلسه خودش رو تموم کرده، ولی به نظر میاد که در ساعات آینده دوباره یک جلسه هم برگزار خواهد شد.
خانم در این جلسه که اشاره کردید، تفویض اختیار هم شده به آقای نتانیاهو و 2 شخص دیگر، وزیر دفاع و وزیر ارشد کابینه جنگ، آقای گالانت و بنی گانتس.
بله، این ببینید اسرائیل الان تقریبا 3 کابینه داره، یکیش دولت که تمامی وزیران پست ها تمام پست های دولتی توش هستن و یک کابینه دیگه هست که گاهی شما عبارت کابینه امنیتی سیاسی رو میشنوید، یعنی اون کابینه که تنها وزیران پست های امنیتی و سیاسی مهم توش هستن. از زمان جنگ هم ما یک کابینه سومی داریم که اون کابینه جنگ فقط 5 نفره. امشب کابینه جنگ اولی جلسه داشت، بعدن اعضای کابینه امنیتی سیاسی هم وارد اون نشست شدن و در نهایت تصمیم گرفتن که تصمیمات نهایی رو در مورد نحوه واکنش اسرائیل به حمله ایران 3 نفر بگیرن: نتانیاهو، یوآف گالانت و بنی گانتس.
خانم رام، با توجه به این لغو وضعیت قرمز در اسرائیل و درخواست اسرائیل برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت، به نظر شما آیا باید منتظر باشیم تا جلسه شورای امنیت برگزار بشه و بعد منتظر تصمیم نهایی اسرائیل باشیم برای اینکه چگونه با این حمله ایران روبرو خواهد شد؟
اسرائیل برای شورای امنیت و برای نهادهای سازمان ملل اصولا اعتباری قائل نیست، مخصوصا از زمانی هم که شورای امنیت با پس از اون که به دستور جو بایدن سفیر آمریکا در شورای امنیت آمد و به اون قطعنامه آتش‌بس در مورد جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس اون رو وتو نکرد، اسرائیل بیش از گذشته از نهادهای شورای امنیت، از نهادهای سازمان ملل، شورای امنیت، اون رو اصولا آژانس‌های متعدد سازمان ملل شاکی هست. نشست شورای امنیت قرار هست که فردا ساعت 4:30 به وقت ایران، اگه
امروز درست... البته به دلیل اینکه روز من و شما تموم نشده، ولی امروز در روز یکشنبه برگزار میشه.
بله درسته برگزار بشه، ولی به آنچه که رسانه های اسرائیل در این ساعت اخیر میگفتن این نکته بود که موفقیت چشمگیری که این سامانه های دفاع هوایی اسرائیل، مخصوصا سامانه پیکان یا خط، نشون داد و موشک های بالستیک و کروز رو قبل از رسیدن به حریم هوایی اسرائیل در آسمان منطقه اصلا اینها شکار کردن، می گفتن که این موفقیت یک غرور بسیار بزرگی هم برای صنایع دفاعی اسرائیل است و هم یک دلگرمی بسیار قاطع و از نوع جدید به دولت مردان اسرائیل میده، چون این تجربه بسیار تلخ رو تا الان نداشتن که هدف صدها نوع موشک دورپرواز و پهپادهای مدرن قرار بگیرن و تقریبا غیر از اون دختر بچه عرب بادیه نشینی که اون هم نه از این موشک ها بلکه از موشک ضد موشک آسیب دیده، تقریبا کس دیگری آسیب ندیده و جایی به اون صورت خسارت ندیده، جز آنچه که دانیل هگری سخنگوی ارتش گفتش که یک آسیب بسیار 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 جزئی، 3 بار اینو تاکید کرد که به یک پایگاه نیروی هوایی در جنوب خسارت خیلی اندکی وارد شده. در هر حال رسانه ها به این مسئله توجه داشتن و نکته دیگه ای هم که بهش خیلی اهمیت می دادن، گفتن دوباره یک ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی در حمایت از اسرائیل شکل گرفته.
دقیقا خانم رام، میخواستم همینو بپرسم ازتون، خصوصا در کشور همسایه اردن ما به هر حال تجربه امشب تجربه تکان دهنده‌ای بود بعد از هفته ها و ماه ها انتقادات شدید و این درگیری لفظی که ما شاهد بودیم با اردن در بر سر اون چی که در نوار غزه در جریان هست، امشب اردن واقعا ورق رو برگردوند و همکاری بسیار نزدیکی کرد با اسرائیل برای رهگیری این پهپادها و موشک ها.
اگر کسی تصور میکرد که اردن به عنوان متحد آمریکا، به عنوان کسی که حکومت پادشاهی اردن هاشمی دارای روابط بسیار دیرینه و قوی و مستحکمی هم با واشنگتن و هم با حکومت‌های متعدد منطقه است، از جمله عربستان و امارات. اگر کسی تصور می‌کرد که اردن دست روی دست خواهد گذاشت که از آسمان این کشور صدها و موشک و پهپاد به سوی اسرائیل بیاد، او در ارزیابی‌های خودش اشتباه کرده بود. درسته که اردن متولی اماکن مقدسه اسلامی در شرق بیت المقدس اورشلیم هست، ولی باید همیشه به این نکته توجه کرد که اتحاد راهبردی اردن با آمریکا بسیار قوی است. ببینید، در تمامی این بحران سختی که در 6 ماه و نیم اخیر در منطقه در جریان بوده، درسته که اسرائیل سفیر خودش رو از اردن و چند تا کشور دیگه برگردونده، ولی هیچ کدوم از این کشورها رابطه صلح‌آمیز قدیمی و ده ساله خودشون رو با اسرائیل قطع نکردن. اردن الان خودش آماج تهدیدهای امنیتی بود از سوی عوامل مرتبط با ایران در سوریه، که از سوریه محموله های بزرگ مواد مخدر و تسلیحات رو هم وارد اردن میکردن و هم این که اصلا از طریق پهپاد، ببینید پهپادها رو از جنوب سوریه به طرف اردن میفرستادن که اون عوامل فلسطینی اینها رو به طرف کرانه باختری بفرستن که مواردی از اون رو نهادهای امنیتی اسرائیل در همین دوره اخیر، همین 2 هفته اخیر، این محموله ها رو شناسایی کردن. مسلمه که حکومت اردن با اون اتحاد قوی و اون خطراتی که اصولاً برای خودش داره و برای امنیت خودش داره، معلومه که پا به پای آمریکا و یعنی به خاطر خودش، نه به خاطر اسرائیل، هم به خاطر خودش حتما اینها رو باهاش تقابل خواهد کرد. و بعد در نظر داشته باشیم که مسئله عراق هم هست. ببینید الان محمد شیا سودانی، نخست وزیر عراق، 19 ماه ایشون نخست وزیر، برای اولین بار رفته آمریکا و قرار همین فردا با جو بایدن، البته اگه برنامه جدول کارشون درست طبق معمول پیش بره، بعد دیدار بکنه. خود آقای سودانی 2 روز پیش در فارین افرز نوشته بود که ما نمیخواییم که آسمونمون و خاکمون یک محل تصفیه حسابی بین ایران و آمریکا و یا ایران و اسرائیل باشه. بنابراین این کشورها کاملا به این مسئله توجه دارن. شما الان توجه بکنید به بیانیه عربستان سعودی در همین ساعت اخیر که چقدر نگران هست از این وضعیت، چون میدونه که اصلا قبل از اسرائیل، خب همه اون حادثه آرامکو رو به یاد دارن که اولین حملاتی که امیرعلی حاجی زاده با موشک و پهپاد انجام داد، خب مهر ایران روش بود و به طرف پالایشگاه ها و صنایع نفتی عربستان شلیک شد که عربستان این چیز رو از سیاست رو از خودش نشون داد که واکنش مستقیمی به ایران نشون نداد. و ولی در هر حال عربستان و اصولا کشورهای منطقه هم همواره این نگرانی ها رو از جانب ایران دارن. بنابراین این اتحادی که اسرائیل در جستجوش بود، امشب عملا این به چشم دیده شد.
خانم رام، سپاسگزارم از شما. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه. خسته نباشید میگم بهتون بار دیگه، ممنونم که همراه ما بودید. این پوشش ویژه رادیو فرداست از پیامدهای حمله ایران به اسرائیل، حمله ای که با ده ها پهپاد و ده ها موشک انجام شد. اونطور که تا اینجای کار مقام های اسرائیلی اعلام کردند، به غیر از خسارت جزئی به یک پایگاه هوایی و همچنین جراحت شدید یک کودک خسارت دیگری بر جا نگذاشته. این دست کم بررسی است که تا اینجای کار ارتش اسرائیل اعلام کرده. رهگیری این پهپادها و موشک‌ها همونطور که در گفتگو با خانم رام اشاره شد با همکاری ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اردن و شاید کشورهای دیگری که هنوز ما درباره اونها نمیدونیم انجام شد. ابعاد مختلفی داره این موضوع و پیامدهای متعددی خواهد داشت. به تبع درباره همه اونها ما با شما صحبت میکنیم. همراه ما باشید در این پوشش ویژه. روی خط تلفن رادیو فردا امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی در آمریکا همراه ما هستن. آقای شکری، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه. مطمئنن امروز که روز یک شنبه است، اما مطمئنن باید منتظر پیامدهایی در زمینه بازار نفت و انرژی هم باشیم با توجه به آنچه که در خاورمیانه ملتهب در این ساعت‌ها می‌بینیم. ارزیابی شما چیست؟ فکر می‌کنید که چه تأثیری خواهد داشت؟
بله، باید اشاره بکنم که خب همونطور که میدونید در آخر هفته است و بازارهای مالی و بازارهای انرژی فعلا تعطیل هستن. اگر دامنه تنش کنونی، یعنی عکس العمل شاهد عکس العمل اسرائیل به حملات پهپادی و موشکی ایران باشیم در روز آینده و در هفته آینده، نیچه انتظار داشت قیمت نفت حتی به 100 دلار و بالای 100 دلار هم برسه. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم نفت وست تگزاس 85 دلار و نفت برنت 90 دلار هستش. میشه انتظار داشت که روز دوشنبه با باز شدن بازارهای جهانی انرژی در شرق آسیا، چون شرق آسیا زودتر از بازارهای غرب شروع میشه، یعنی یک شنبه ساعت 3 به وقت واشنگتن که میشه 11 یا 12 شب به وقت شرق آسیا، میشه انتظار داشت قیمت نفت جهش آنی داشته باشه. ولی اگر
حوالی زمانی خواهد بود که جلسه شورای امنیت هم برگزار خواهد شد. آقای شکری،
بله، ممنونم که خاطرشون کردید. یعنی اولین واکنش بازار جهانی انرژی به حوادث امروز افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت خواهد بود، ولی بازار جهانی انرژی در حال حاضر ما به حد کافی عرضه و تقاضا داریم. اگر اسرائیل عکس‌العمل شدیدی به حملات پهپادی و موشک ایران بده، نفت 100 دلاری دور از ذهن نیستش.
عربستان سعودی از جمله کشورهایی بوده که واکنش نشون داده به اونچه که اتفاق افتاده و گفته با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب اون از همه طرف‌ها خواسته بیشترین شکیبایی رو از خود نشون بدن. فکر میکنید رویکرد عربستان به این داستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. میدونید که در دوران ترامپ و وقتی تأسیسات نفتی آرامکو توسط موشک‌های بالیستیک و حملات پهپادی حوثی‌ها دچار صدمه شد و 50% ظرفیت صادرات خودش را از دست داد، بازار جهانی دچار شوک شد و اقتصاد عربستان هم از این حملات آسیب دید. در طی 6 ماه گذشته و پس از شروع جنگ بین حماس و اسرائیل و حتی تداوم حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، عربستان هم وارد سعی کرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد درگیری نشه، چرا که اهمیت در این منطقه به نفع اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان و کویت و عراق و امارات هستش. برنامه‌های بلند مدت توسعه این کشورها نیازمند ثبات در منطقه و تداوم صادرات نفت هستش. یعنی هر وقتی که ایجاد بشه حجم قیمت نفت بالا بره و وقتی نتونن نفت رو به موقع به مقصد برسونن، این باعث سرانجام نیستن برنامه های توسعه میشه و اقتصاد اینها دچار آسیب میشه. اگر به سوال شما برگردم، افزایش تنش به نفع هیچ کشورهای تولید کننده نفت به ویژه عربستان نیست و میشه موضع عربستان و موضع امروزش در قبال حملات موشک پهپاد ایران به اسرائیل رو در این راستا ارزیابی کرد. همین کشورها دوست دارن که ثبات برقرار بشه که بتونن به صورت راحت هم نفت و گاز خودشون صادر بکنن و هم برنامه توسعه خودشون رو ادامه بدن. اگر عربستان بخواد وارد این جنگ بشه، این تنش بشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، 100% توسط گروه های نیابتی ایران به ویژه انصار الله مورد هدف قرار میده، چرا که سیستم دفاعیش نمیتونه اکثر پهپادهایی که در آینده بخواد به حمل تأسیسات انرژی این کشور حمله بکنه رو در آسمان مورد هدف قرار بده و 100% اقتصاد این کشورها و امنیت ملی و امنیت انرژیشون با چالش بزرگی میتونه روبرو بشه.
آقای شکری، به کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس اشاره کردید. در برنامه امشب ما کمتر به روسیه پرداختیم و میخواستم از شما درباره روسیه بپرسم و موقعیتی که در این وضعیت داره. بی ثباتی در بازار اگر که به معنی افزایش قیمت نفت باشه، آیا روسیه رو خوشحال خواهد کرد؟
میدونی که خب ایران و روسیه تحت تحریم هستن و برای دور زدن تحریم ها مجبور هستن که قیمت نفت خودشون رو به چین، هند و یا کشورهای دیگه با تخفیف بیشتری به فروش برسونن. در شرایط ناامنی مسیر فروش نفت برای این دو تا کشور به ویژه روسیه هم سخت‌تر خواهد شد و روسیه خودش هم خواه‌ناخواه شاید در بسیار کوتاه مدت بتونه از این تنش برخوردار بشه، ولی افزایش تنش و جنگ بروز احتمالی جنگ هم تمام‌عیار بین ایران و اسرائیل 100% منافع روسیه در بازار جهانی انرژی رو به خطر خواهد انداخت. اگه بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، هر گونه افزایش دامنه جنگ بین سنگ احتمالی بین روس و ایران و اسرائیل به نفع هیچ یک از کشورهای تولید کننده انرژی نیست، خواه تحت تحریم باشه، خواه بدون آزادانه به هر مقدار که میخواد نفت و گاز و طبیعی و الینج و زغال و سنگ و سایر حامل های انرژی بخواد وارد بازار کنه. ثبات در منطقه شرط اصلی تداوم صادرات انرژی و تداوم جریان انرژی از سوی کشورهای تولید کننده به سمت بازار جهانی مصرف هستش.
سپاسگزارم. امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی در آمریکا، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه. صحبت می‌کردیم درباره بازار نفت خصوصاً و آثاری که اون اتفاق امشب می‌تونه بر این بازار داشته باشه. امروز روز یک شنبه است. بازار بین‌المللی بامداد دوشنبه از شرق آسیا آغاز خواهد شد و باید دید که چه تأثیری خواهد گذاشت این وضعیت. شنونده این پوشش ویژه هستی، در ساعت توی گذشته همراه ما بودید و دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید. وضعیت اضطراری، وضعیت قرمز در اسرائیل لغو شده و این کشور خواستار برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت شده که قرار هست روز یک شنبه برگزار بشه. ما لحظه به لحظه درباره آنچه که در ایران، در اسرائیل، در منطقه خاورمیانه و در جهان پیرامون این خبر شکل گرفته و میگیره رو به آگاهی شما خواهیم رسوند. اگر اینترنت ندارید، همراه ما روی موج رادیو باشید. اگر که اینترنت دارید، وقتی که به ما دارین گوش میکنید، همزمان میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همچنین حساب‌های ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. در تلگرام میتونید صدای ما رو زنده بشنوید و در همون تلگرام با استفاده از @فرداگرام میتونید به ما صداتون رو بفرستید، تصاویرتون رو یا نوشته هاتون رو. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم تکرار میکنم: 20420-2211-22112 هست که میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو برای ما بگذارید. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم گلناز اسفندیاری هم با ماست. گلناز، به نظر میاد که کمی داریم به سمت یک کم آرام شدن منطقه خاورمیانه بعد از چندین ساعت پر التهاب میریم
و احتمال داره موقتی باشه، برای اینکه هنوز مشخص نیست که اسرائیل چه واکنشی نشون خواهد داد به حمله تلافی جویانه ایران، که همونطور که تحلیلگران به ما گفتند گسترده تر از اون چیزی بود که انتظارشو داشتن. بسیاری
صحبت میکنیم همچنان درباره آنچه که رخ داده. همراه هستیم روی خط تلفن رادیو فردا با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سپاسگزارم آقای قائدی که همراه ما شدید. ارزیابی اولیه شما چیست؟ به تب بسیاری مسائلی هست که همچنان مشخص نیست، از جمله اینکه چه میزان از این پهپادها و موشک‌ها پیش از رسیدن به اسرائیل رهگیری شده، نقش ایالات متحده، بریتانیا، اردن تا چه حد پررنگ بوده در جلوگیری از اینکه این موشک‌ها و پهپادها به خاک اسرائیل برسه. اما ارزیابی اولیه شما از آنچه که رخ داده چیست؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. خب ایران در واقع یک حمله ترکیبی انجام داد برای اینکه شانس موفقیت رو بالاتر ببره. از پهپادهای شاهد استفاده کرد همراه با موشک‌های کروز و بالستیک. دلیل استفاده از پهپادها اینه که احتمالاً یک بخشی از سیستم‌های پدافندی در مسیر رو، در مسیر به خصوص اردن رو، اینها رو مشغول نگه داره، همینطور سیستم‌های پدافند اسرائیل رو، برای اینکه موشک‌ها بتونن به هدف برسن. همچنان ما در واقع من چشم انتظار این هستم که ببینم که چه اخباری بیرون میاد از میزان خسارت‌ها، اما بر اساس اون گزارش که منابع اطلاعاتی تا دقایق پیش دادن، این در واقع یکی از موشک‌ها یکی از پایگاه‌ها رو بهش اصابت کرده و هنوز ارزیابی دقیقی از خسارات نداریم. اما من فکر می‌کنم موج حملات
سخنگوی ارتش اسرائیل حدی... جزئی توصیف کرده آقای قائدی خسارتی که
بله جزئی گفته.
بله،
من تصورم اینه که جمهوری اسلامی موج حملات رو براش این آمادگی رو داره تا اون حدی ادامه بده که بتونه یک خسارت قابل توجهی به اسرائیل بزنه، برای اینکه بتونه پاسخ در واقع حمله به کنسولگری رو داده باشه و در واقع بازدارندگیش رو بتونه احیا کنه. یعنی این خودشون هم در بیانیه‌ای که سپاه منتشر کرده به موج حملات اشاره کرده و اینکه یک بخشی از تنبیه هست. به این مفهوم من فکر می‌کنم که ادامه دار خواهد بود. در
اما آقای قائدی در اون بیانیه که دفتر ایران در سازمان ملل متحد منتشر کرد به یک پایانی، یک نقطه پایانی هم داره اشاره میکنه و میگه این اون اقدامی بوده که ایران میخواسته انجام بده و حالا اگر اسرائیل واکنشی داشته باشه واکنش ایران خیلی سنگین تر خواهد بود.
درست میگید، من فکر میکنم بیانیه ایران، چون بعد از اینکه این بیانیه هم اعلام شد ایران همچنان حملات رو ادامه داد و 15 دقیقه پیش هم من تو اخبار میخوندم از منابع معتبر که ایران یک موج جدید از پهپادها رو اعزام کرده که اینا قاعدتا با توجه به سرعتی که این پهپادها دارن، یعنی حدود 185 کیلومتر در ساعت، با توجه به بعدی که دارن که یه چیزی هولوش بین 950 تا 1100 کیلومتر، بستگی به اینکه کجای اسرائیل هدف قرار بگیره، اگر که از غرب ایران شلیک بشن، یعنی توی ساعت‌های آینده هم همچنان سیستم‌های پدافندی درگیر هستن. اما ارزمینه که اینها بعد از اون بیانیه است. من فکر میکنم بیانیه ایران دلالت بر این داره که این موج حمله اگر که اسرائیل بعد از پایان این امواج پاسخی نده، ایران در اون لحظه متوقف میشه، اما فکر میکنم تا اون حدی ادامه خواهد داشت که بتونه یک خسارتی به قابل توجهی حداقل به یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل بزنه.
تا اونجایی که به هر حال در اسرائیل اعلام شده لغو وضعیت قرمز در این کشور هست و حالا اسرائیل به سراغ شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته، اما آقای قائدی میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون ایران گزینه دیگرش چه بود؟ اگر که قرار بود این حمله رو انجام نده، چه کار دیگری میتونست انجام بده برای اینکه بخواد پاسخی بده به اون حمله منتسب به اسرائیل در دمشق؟
خب ببینید، ایران از پایین ترین در واقع سطح اگر بخوام شروع کنیم میتونست پاسخی ندهد، کما اینکه در یک پیامی که از طریق امیر عبداللهیان از طریق شاه عمان به آمریکا ارسال شد این بود که اگر اسرائیل از غزه خارج بشه ما پاسخی نمیدیم و این در واقع یک سطحی بود که میتونست انجام بیفته و این بالاترین سطحیه، یعنی اتفاقی که افتاد بالاترین پاسخی بود که جمهوری اسلامی میتونست بده. به نظرم یک پاسخ میانه این بود که از خاک سوریه به بلندی‌های جولان حمله بشه برای اینکه وضعیت انکار پذیری رو برای ایران حفظ کنه و خاک ایران رو برای پاسخ اسرائیل در معرض در واقع تهاجم قرار نده و بلندی‌های جولان رو هم که به شکل بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده، اسرائیل و آمریکا به عنوان بخشی از خاک اسرائیل می‌شناسن. یک پاسخ میانه بود. پاسخ‌های دیگه هم میتونست شامل حمله به کنسولگری‌های اسرائیل بشه، اما به نظرم پاسخ بسیار پر ریسکی بود. احتمال عدم موفقیتش با توجه به درگیری سازمان‌های اطلاعاتی نه تنها آمریکا و اسرائیل، بلکه یک مجموعه از وسیعی از کشورها برای مراقبت از اماکن دیپلماتیک اسرائیل، احتمال موفقیت پایین بود، میتونست باعث آبروزی بیشتر بشه. مضاف بر این که یک ایراد دیگه هم که داشت این بود که خب به ایران این استدلال رو میکنه که بعد از این حمله اسرائیل حمله به اماکن دیپلماتیک در واقع قابل قبول نیست، گرچه که ایران در سابقه تاریخیش حمله به این اماکن رو داره، اما نمیتونست همزمان یه همچی کاری رو انجام بده و خب احتمال خطر.
آقای قائدی، فکر میکنید که اتفاقی که امشب افتاد با وجهه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی چیکار میکنه؟
خب بستگی داره که این رو از چه دریچه‌ای بهش نگاه کنیم. من فکر میکنم که اکثر مقامات کشورهای غربی رو محکوم کردن یا در ساعت‌های آینده محکوم خواهند کرد، در وضعیتی که تصویر اسرائیل تصویری بود که به خاطر جنگ غزه در حال مخدوش شدن بوش مخدوش شدن بود، الان این به سمت در واقع ایران به تغییر جهت پیدا کرده محکومیت ها. اما اگر بخوام به مخاطب در جهان عرب نگاه کنیم، من تحلیل محتوا میکردم تو این ساعت‌های گذشته بر اساس کامنت هایی که زیر پست ها داده شده، میبینم که این خیلی مثبت از طرف مخاطبین عرب ارزیابی شده. یا اینکه مثلا نگاه میکنم، من تحلیل محتوا میکنم زیر پست های واشنگتن پست، حتی از طرف مخاطب غربی هم بیشتر همراه با این بود که خب ایران حق دفاع از خودش رو داره. اما اگر که به فاکس نیوز ما نگاه میکنیم، من مخاطبایمون رو ارزیابی میکنم، میدم که این بیشتر شاید 50% نظرات در رابطه با این بود که این رو به سمت محکومیت بایدن که یک مسئله داخلی آمریکاست ببرن، و اینکه اگر ترامپ بود این وضعیت پیش نمیومد. و خب 50% دیگه هم همدلی بیشتر با اسرائیلی ها داشتن. بنابراین این واکنش ها متفاوت، اما اینجوری هم نبوده که صرفا در محکومیت این حمله ایران باشه.
سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل، که از آمریکا همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعت در ایران 5:35 بامداد یک شنبه 26 فروردین هست. این پوشش ویژه همچنان ادامه داره. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم گلناز اسفندیاری که ما رو به روز بکنه درباره اون چه که در این ساعت‌ها پشت سر گذاشتیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه از شلیک 10 فروند پهپاد و موشک به سمت اسرائیل خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تصریح کرده است که حملات در پاسخ حملات متعدد اسرائیل از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی انجام شده است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس میگوید اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع ایران علیه حملات اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق بوده است. به گفته نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، این موضوع را میتوان به نتیجه رسیده تلقی کرد، اما اگر اسرائیل بار دیگر مرتکب اشتباه دیگری شود، بنوشته این نهاد ایرانی، پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر یک شنبه به وقت شرق آمریکا درباره حملات ایران به اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه به درخواست نماینده اسرائیل در سازمان ملل برگزار خواهد شد. اسرائیل از شورای امنیت خواسته است تا سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل در حمله ایران به طور بسیار سطحی آسیب دیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد آسیب وارده به این پایگاه بسیار جزئی است، اما به نام این پایگاه اشاره‌ای نکرد. دانیل هاگاری همچنین اعلام کرد ارتش این کشور به همراه دیگر کشورها تا کنون 99% موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. اسرائیل با تأکید بر اینکه ایران صلح و امنیت جهان را شدیداً تهدید می‌کند، از شورای امنیت سازمان ملل خواست نشست اضطراری برگزار کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر بر تعهد واشنگتن نسبت به تأمین امنیت اسرائیل تأکید کرد و آن را آهنین خواند. آقای بایدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همکنون با گروه امنیت ملی خود نشستی درباره آخرین تحولات حملات ایران به اسرائیل داشته است. وی در ادامه این پست با انتشار تصویری از این جلسه گفت تعهد ما نسبت به تأمین امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی آن آهنین است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل شد. آقای گوترش نوشت که تشدید تنش جدی ناشی از حمله گسترده ایران به اسرائیل را محکوم می‌کند. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که نه منطقه و نه جهان توان و تحمل جنگ دیگری را ندارد. عربستان سعودی با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب آن از همه طرف‌ها خواست بیشترین شکیبایی را از خود نشان دهند. وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود خواهان آن شد که مردم منطقه از خطر جنگ در امان بمانند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در گفتگو با وزرای خارجه هلند، بلژیک و قبرس گفته است که به آمریکا هشدارهای لازم داده شده است. آقای امیر عبداللهیان گفت که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید کشورهایی که حریم هوایی یا خاک خود را برای حمله به اسرائیل به ایران باز کنند با پاسخ قاطع تهران مواجه خواهند شد. و ارتش اسرائیل همزمان با آمادگی برای رهگیری پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به آسمان اسرائیل اعلام کرد که اهداف حزب الله در جنوب لبنان را با هواپیماهای جنگی و آتش توپخانه خود هدف حمله قرار داده است. ساعتی پیش از آن اصابت یک پهپاد شلیک شده از لبنان به یک مزرعه در شمال اسرائیل خساراتی را وارد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهایی بود که مروری داشت همکارم گلناز اسفندیاری بر اون خبرهایی که لحظه به لحظه به روز میشه، هم در وبسایت رادیو فردا، هم در شبکه‌های اجتماعی ما و هم از طریق رادیو میتونید ما رو دنبال کنید و ما شما رو به روز خواهیم کرد درباره این خبرها. اما خبر همیشه خوب نیست. خبر میتونه برای شما استرس زا باشه، میتونه اضطراب آفرین باشه و ما در این ساعاتی که خاورمیانه بسیار ملتهب بود رفتیم به سراغ یک روانشناس، لاله مهراد در آمریکا، و از او پرسیدیم که در مواجهه با اضطرابی که از خبر به سراغ ما میاد چه باید کرد. لاله مهراد:
وقتی یک اتفاق به این بزرگی میفته یا در شرف وقوع هست، احساس این که ما کنترلمون رو از دست دادیم میتونه حال ما رو بدتر کنه و این نگرانی که چه اتفاقی در آینده میفته، حتی در 2 ساعت آینده، میتونه باعث بشه که ما به اخبار بچسبیم و یک خبر رو یا یک تصویر رو که الان داریم تو سوشال میدیا میبینیم از جاهای مختلف داره پخش میشه، همه رو از اول تا آخر ببینیم. یکی از چیزهایی که میتونه نگرانی ما رو در این فضا کمتر بکنه اینه که خودمون رو در جریان اخبار قرار بدیم، ولی در حد اقلی که لازم داریم برای اینکه بتونیم چه اتفاقی داره میفته. و لازم نیست که
ولی خیلی کار سختیه، نه؟ الان که همه میخوان بدونن چی میشه.
بحث این نیست که ما اخبار رو دنبال نکنیم، مهم این هست که ما از منابع درست اخبار رو بخونیم. یک دوم این که یک خبر رو در 10 تا خبرگزاری نبینیم و نخونیم، این بدتر میکنه حال ما رو. یعنی اتفاق یکی هست ولی همون فیلم رو من میبینم که به دفعات افراد میشینن میبینن و حتی تمام کامنت ها رو میخونن. خود این یعنی ما رو در معرض فشار بیشتر قرار میده. من میبینم و بعد میتونم خودم رو جدا کنم و فقط از یک خبرگزاری رو که میدونیم امن‌تر هست پیدا کنیم که معتبرتر هست و همون رو دنبال کنیم. در غیر این
ما رادیو فردا رو پیشنهاد میکنیم.
عالی، فوق‌العاده، چرا که نه. و بعد از اون به خصوص تصاویری که نتیجه این اخبار هست، اونجا باز به آگاه شدن ما کمک نمیکنه. و یادمون باشه که تمام افرادی که در ایران بودن به هر اندازه ای و اونهایی که همین الان هنوز هم هستن تروما دیدن. ما جنگ رو دیدیم، ما بدبختی رو دیدیم، ما کشتن رو دیدیم. هنوز تصاویر جنگ رو، متاسفانه تصاویر ناگوار رو همینطور توی خیابونهای اونجا، توی بیلبوردهای بزرگ میزن. اونا همه تو نقش توی ذهن ما نقش بسته و الان با دیدن هر کدوم از این تصاویر همونها میاد بالا و ما هنوز از یک زخم بلند نشده دوباره زخم دیگه داره میخوره بهمون. برای همین تا جایی که میتونیم حداقل به عمد خودمون رو در این شرایط قرار ندیم. ضمناً چه کاری میتونیم بکنیم که احساس کنترل بهمون بده؟ اگه در مرکز یک شهر بزرگ هستیم، شاید بد نباشه ساختمان‌هایی که امن‌تر هستن رو شناسایی کنیم، یا مثلا کجا میتونیم بریم رو شناسایی کنیم. فکر این که من یک برنامه دیگری دارم یا برنامه دومی دارم میتونه یک کمی از این فشار من کم کنه. ضمناً خصوص مراقب بچه ها باشیم و توضیحات به اندازه بهشون بدیم و همینطور بزرگترها یا بزرگسالان، برای اینکه این دو گروه خیلی در معرض ترس و وحشت هستن و استرابهاشون رو شاید بلد نباشن بروز بدن یا بروز ندن. خیلی این رو هم مراقب باشیم و تأکید میکنم که اخباری که تایید نشده رو دنبال نکنیم. چند تا نکته رو میخوام پیشنهاد بدم که باز به احساس کنترل ما کمک میکنه. یکی این که چیزهایی که مدارکی که برامون اهمیت داره و میخواییم داشته باشیم، داروهایی که حیاتی هست یا وسایلی که میتونیم همراه خودمون داشته باشیم، به خصوص اگر کودک یا بزرگسالی داریم با خودمون، حتما اینا رو جداگونه بذاریم داشته باشیم. و اگر یه چیزای چی میگن اشیای با ارزش کوچیک داریم هم با خودمون که بتونیم حملش کنیم راحت با خودمون داشته باشیم، چون در صورت ضرورت شاید لازم باشه اونو برای دارو مثلا با یکی دیگه تعویض کنیم. در نتیجه این کارها رو انجام بدیم و این حس که الان من در این مقطع میتونم کنترلش کنم خیلی میتونه کمک کنه. به خصوص که یادمون باشه وقتی که ما تحت چنین فشار بزرگی قرار میگیریم، شروع میکنیم به دعوا کردن، شروع میکنیم به بحث کردن، شروع میکنیم با اونی که زورمون میرسه زور گفتن، مثل اعضای دیگه خانواده، مثل اطرافیانمون یا شاید همسایه هامون. یادمون باشه که همه ما توی این شرایط در شرایط نگران کننده هستیم و این که بخوایم روی هم آوار کنیم مسائلمون رو یا دعوا کنیم با هم، ابدا نکنیم و از این دعوا اجتناب کنیم. از طرف دیگه یادمون باشه به هر حال این یک موردی هست که استراف و نگرانی شدید رو با خودش داره میاره. اگر ما سابقه افسردگی یا PTSD یا آسیب پس از سانحه رو تجربه کردیم که بسیاری از ما این تجربه رو داشتیم، حتما مراقب باشیم داروهایی که بهمون داده شده رو استفاده بکنیم، مراقب غذا خوردنمون، حتی اگر میتونیم راه بریم همون توی خونه چند تا ورزش کنیم برای لحظاتی ذهنمون رو از این فضا دور کنیم. اگر بچه ها دور و برمون هستن باشون بازی کنیم، هم اونا آرومتر میشن هم خود ما، یعنی یه زمان دیسترکتمون میکنه، حواسمون رو پرت میکنه. اینها میتونه اعصاب ما رو یکم یا استراب ما رو کمی پایین بیاره.
توصیه های لاله مهراد بود، روانشناس در آمریکا، برای شمایی که مواجه میشید با خبری که میتونه به اضطراب شما منجر بشه. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. ساعت 5:48 دقیقه بامداد در ایران هست. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولاتی که در این ساعت‌های گذشته شاهد اون بودیم، تحولاتی که در ایران دفاع خوانده شد و آنطور که تهران در پی حمله به اسرائیل اعلام کرد می‌خواست نقطه پایانی بر این تنش باشه، اما مشخص نیست که همچنان سرنوشت خاورمیانه به کدام سو خواهد رفت. وضعیت قرمز در اسرائیل لغو شده، اما این کشور درخواست برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت رو کرده و باید دید که که واکنش اسرائیل به آنچه که امشب رخ داد چه خواهد بود. البته به ساعت اولیه بامداد رسیدیم در پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. ساعت 4:19 بامداد هست و میخوایم به بریتانیا بریم، جایی که ساعت 3:18 است. همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی. آقای آریان، سپاسگزارم که در این ساعت از بامداد در بریتانیا همراه ما شده در این پوشش ویژه. ارزیابی اولیه شما رو میخوام بدونم از اون چه که تا اینجای کار البته شنیدیم، با توجه به اینکه اطلاعات همچنان محدود هست از آنچه که اتفاق افتاده، اما تا اینجای کار آنچه که شنیدید، انتظار داشتید که ایران اینگونه اقدام بکنه؟
درود. به هیچ وجه. برای اینکه من هم مثل بسیاری، ارزیابی ما با توجه به برحال در نظر گرفتن هزینه و فایده و به طور کلی فاکتورهای مختلف، انتظار نبود که جمهوری اسلامی دست به حمله بزنه. برای اینکه واقعا از بسیاری جهات اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و وارد اون زنجیره کنش و واکنش بشه، به ضرر ایران خواهد بود، نه به ضرر جمهوری اسلامی، ایران و منافع ملی. برحال به نظر میرسه که برحال یه هزینه و فایدهی در جمهوری اسلامی کردند و به این نتیجه رسیدند و این پهبادها رو به اضافه موشکای کروز و موشکای بالستیک رو شلیک کردند به طرف اسرائیل. ارزیابی من اینی که باید ببینیم که واقعا این در وهله اول که این کار انجام شده چه صدماتی رو این به اسرائیل وارد میکنه. گزارش های اولیه اینجوری نشون میده که بسیاری از این پهبادا، دست کم اونجور که گزارش شده 100 تا از این پهبادا رهگیری و خونسا شده، ولی این تسلسل برای اینه که شما پهباد رو میفرستید، پهبادا رو پشت سرش که با توجه به سرعت کندش خیلی طول میکشه برای طی مسافت مثلا فرض کنید 1600 1700 تا 1800 کیلومتر از ایران، بستگی داره که کجا پرتاب بکنند، تا اسرائیل، و این به اضافه موشکای کروز برای از بین بردن به هر حال برخی از زیر ساختارهای نظامی است و مواضع مختلف نظامی، و بعد پشت سر این موشکای.
آقای آریان، میشه همینجا یک کمی توقف بکنیم روی همین مشخصه این حمله؟ منظورم آغاز این حمله با این پهپادهاست، پهپادهایی که به هر حال گفتید زمانی طول میکشه تا به اسرائیل برسه. این شکل از اقدام رو چگونه میبینید؟ آیا از جدیتش کم کرد یا به نوعی یک صحنه آرایی کرد برای اون حمله‌ای که با موشک می‌خواست انجام بده؟
این برای زدن یک سری و یک رشته، به طور به حساب از نظر تئوری بخوام نگاه بکنیم، اینا رو می‌فرستند که مثلا مواضع برخی مثلا فرماندهی کنترل دشمن رو بزنن، رادارهاشون رو بزنن و به طور کلی زیر ساختاراشون رو یک تکون کاملی بدن، به زبان خیلی ساده بگیم، و بعد با چون موشکای کروز خوب سرعتش نسبت به، بستگی داره موشکایی که حالا ایران داره نسبت به بالستیک کمتره، اینا برخی از این موشکا، موشکایی که ایران داره، موشکای کروز، اینا به حساب سوپرسانیکن حد اکثر، ولی موشکای بود بلندی رو که به حساب جمهوری اسلامی داده مثل خرمشهر و سجیل و حاج قاسم و امثال اینا که به 2000 کیلومتر میرسه، اونا فوق‌العاده است با توجه به مواد منفجره‌ای که حمل میکنه و اینا. به هر حال این تسلسل برای اینه و اینکه اینا تا چه حد بتونه صدمه بزنه، ارزیابی اسرائیل چه باشه و چه تصمیمی گرفته بشه و چه واکنشی نشون بده و در چه سطحی باشه. و نگر یعنی نکته دیگر پشت سر همه این سوالایی رو که من مطرح کردم این خواهد بود که آمریکا چگونه رفتار خواهد کرد. به نظر میرسه که آمریکا میخواد که این جنگ و این تنش و به طور کلی این درگیری گسترش پیدا نکنه. همینجا سوالای دیگری مطرح میشه، آیا بایدن میتونه به نتانیاهو فشار بیاره یا
آقای آریان همین الان گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه جو بایدن از آقای نتانیاهو خواسته که واکنش نشون نده به این حمله به اصطلاح تلافی جویانه ایران. آیا با شناختی که از نتانیاهو دارید فکر میکنید واقعا بتونه بشینه و کاری انجام نده؟
نه، کاری انجام خواهد داد و به باور من با توجه به اتفاقاتی که در مدت جنگ غزه افتاد و کارهایی رو که نتانیاهو کرد، به باور من وقعی به خواسته های بایدن نخواهد گذارد. برای اینکه اسرائیل اونجایی رو که مسئله امنیتش در پیش باشه خودش تصمیم میگیره، به آمریکا یه سری تکون میده ولی تحت نفوذ آمریکا نخواهد بود که مثلا به این بگی که دامنه واکنشت اینقدر باشه یا بیش از حد واکنش نشون نده. و باور من اسرائیل کاری رو که بخواد بکنه خودشون کابینه جنگ تصمیم میگیرن و این کار رو انجام میدن. اینی که چه جاهایی رو بزنن، ببینید یه کارهایی رو که اتفاق افتاده واقعا الان داشتم در موردش فکر میکردم، اتفاقا یه چیزایی هم اینجا و اونجا برای خودم یادداشت برداشتم. کاری رو که جمهوری اسلامی کرده با این کار، یعنی اون وادارندگی رو که مد نظر نتانیاهو بود با حمله کردن به کنسولگری، یعنی مجبور بکنی طرف مقابل رو یه کاری رو انجام بده که تو میخوای، یعنی اون چه چیه که از ایران جمهوری اسلامی مستقیما حمله بکنه به اسرائیل. جمهوری اسلامی افتاد تو این تله، واقعا افتاد تو این تله، یعنی آرزوی نتانیاهو رو برآورده کرد، موقعیت سیاسیش رو که لرزانه در داخل اسرائیل واقعا تقویتش کرده، بهانه داده بهش که اگه بخواد و به احتمال قوی اگه این کنش واکنش ها ادامه پیدا بکنه به مرکز هسته‌ای ایران حمله بکنه، باعث شده که یک اجماعی از کشورهای غربی تشکیل بشه علیه جمهوری اسلامی. همینی که گفتین تو خبرتون که حالا اسرائیل میخواد بره به شورای امنیت، این کشورها حمایت خواهند کرد. همین کشورها اون بمب حساب زدن کنسولگری رو جلوش گرفتن، محکوم نکردن.
شورای امنیتی مورد... که آقای آریان تا هفته تا همین 24 ساعت پیش اسرائیل بسیار هم منتقد بود بهش و انتقاد داره کلن به اون نهاد، نهادی که قطعنامه صادر کرده برای آتش بس فوری در نوار غزه.
همه رو کاملا حرفتون درسته. اسرائیل ببینید اینا رو میلی باید واقعیت ها رو گفت. اسرائیل شورای امنیت هر تشکیلاتی، هر بنیادی، هر سازمان بین‌المللی اگر بخواد تصمیم بگیره قطعنامه صادر بکنه، حالا دادگاه دادگستری به حساب بین‌المللی در لاهه، اگه 100% به نفع اسرائیل نباشه اسرائیل براش تره خود نمی کنه. این اصلا اصلیست که اسرائیل داره، باید 100% به نفعش باشه. حتی اون دبیر کل سازمان ملل که در ابتدای جنگ غزه دو تا حرف حسابی زد، گفت اصلا این آقا باید استعفا بده بره گوترش، و اصلا گفته این سازمان ملل اصلا این مشروعیت نداره که این کار رو بکنه. در مورد همین شورای امنیت هم تا حالا چند تا قطعنامه صادر کرده از اون به حساب وجود و برپایی اسرائیل تا حالا که اسرائیل به اینا اصلا وقتی نگذاشته، اصلا توجه نمیکنه. بنابراین اسرائیل این حالت دوگانه رو داره، حالا که به نفشه میخواد مسئله رو ببره به شورای امنیت. ولی همه این کارا واقعا وضعیت نتانیاهو رو تقویت کرده با کاری که جمهوری اسلامی انجام داده. به باور من جمهوری اسلامی تو تله افتاده. فقط باید ما امیدوار باشیم که به نحوی این حمله و به طور کلی کنش واکنش ادامه پیدا نکنه، برای اینکه این وارد این زنجیره شدن، جواب دادن جمهوری اسلامی، حمله کردن اسرائیل و تکرار اینا، این نمیتونه تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار.
آقای آریان، خیلی